بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن نورانی بگرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافدا و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کنید. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی سوره بقره بود تا 40 آیه از این سوره رو نکاتیشو تفسیرشو ترجمهشو توضیحاتشو خدمت شما عرض کردیم. از امشب یعنی امشب آیه 41 سوره بقره مورد بحث ماست. قبلا عرض کردیم آغاز سوره بقره بحث خلقت حضرت آدم، سجده ملائکه بر آدم، خروج حضرت آدم و حوا از بهشت مطرح شده. اما از آیه 40 به بعد بیش از 100 آیه راجع به بنی اسرائیل و یهود هست، یعنی تقریبا از آیه 40 تا 100 خورده آیه تمام اینا پشت سر هم بخش عمده ای از سوره بقره راجع به یهود و بنی اسرائیله. چون علاوه بر مشرکین که در مکه بودن، در مدینه یهود زیاد زندگی می کردن. 3-4 قبیله یهودی در مدینه بودن، عده‌ای از یهودیان در خیبر بودن. به همین جهت قرآن بیش از 100 آیه در سوره بقره مخاطبش یهود و علمای یهود هستند، به دلیل اینکه علمای یهود پیروان حضرت موسی قبل از آمدن رسول خدا مرتب مردم رو وعده میدادن، میگفتن پیغمبری میاد اینطوره، چنینه، چنانه. حالا بلا تشبیه مثل ما که الان هی وعده میدیم امام زمان ارواح و نافداه میاد، حالا اگر آقا ظهور کنه و یه عده‌ای از همین کسایی که مردم رو دعوت میکردن به امام زمان منکر بشن، بگن نه خیر این آقا اون نیست، خب خیلی بد میشه. کسایی که خودشون میگفتن، خودشون مطرح کردن، اگه انکار کنن، بنی اسرائیل علماشون، دانشمندانشون مرتب به مردم وعده میدادن، میگفتن این پیغمبر میاد، این پیغمبر جهانیه، در تورات اسمش اومده، در انجیل آمده. تعداد یهودیام کم نبود، عرض کردم هم خیبر یهودی داشت، هم یهودیای بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقا، چند تا گروه یهود. لذا خدا در واقع تو این 100 خورده آیه داره با بنی اسرائیل بحث میکنه، گفتگو میکنه که شما اینطور کردید، اینطور کردید، قبلا هم حرف ما رو گوش نکردید، موسی رو هم اذیت کردید، از رود نیل که بیرون اومدید تقاضای بت پرستی کردید، یه روز گفتید میخوایم خدا رو ببینیم، یه روز گفتید قضامون اشکال داره، هر روز یه اشکالی، شما اصلا ذاتتون لجاجته، ذاتتون اشکاله، پیغمبر خودتون هم خیلی اذیت کردید، حالا هم که خودتون به مسلمونا وعده دادید، حالا اومدید این پیغمبر رو انکار میکنید و زیر بارش نمیرید. حالا دقت بفرمایید، عرض کردم از آیه 40 بیش از 100 آیه مخاطبش یهودن. یکیشو هفته پیش خوندیم، یا بنی اسرائیل، از اینجا شروع میشه، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، این نعمتایی که ما به شما دادیم یاد بیارید، شما گیر فرعون بودید، نجاتتون دادیم، پیغمبری بهتون دادیم، از رود نیل شما رو نجات دادیم، شما رو برتری دادیم، حاکمیت دادیم، و اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، اون عهد و پیمانی که به شما داشتیم عمل کنید، تا من خدا هم به قولایی که دادم به شما عمل کنم، و ایای فرهبون، از خدا بترسید. این آیه رو هفته پیش گفت. آیه 41 به بعد 8-9 تا امر و در واقع توصیه، فرمان به یهودیاست، امر و نهی. از آیه 41 به بعد حدود 8-9 تا امر و نهی به یهودیاست، دیگه خطاب این آیات به مسلمونا نیست، از اینجا به بعد آیات خطاب به یهودیاست. قد بفرمایید، میفرماید و آمنو، آی یهودی ها به این پیغمبر ایمان بیارید، بما نزلتو، بما انزلتو، ایمان بیارید به این قرآنی که من فرستادم. و این قرآن ویژگی های زیادی داره، یکیش اینه مصدقن، یکی از صفات قرآن اینه که مصدقه، یعنی تصدیق میکنه کتابهای قبلی رو، تأیید میکنه کتابهای قبلی رو، کتابهای قبلی یعنی تورات و انجیل، خبر داده از این پیغمبر، از این قرآن، این قرآن ادامه اونهاست. چند جا تو قرآن این تعبیر مصدق آمده، و آمنو، یهودیا ایمان بیارید، به ما انزلتو، به این قرآنی که من نازل کردن، مصدقا لما معکم، مطابق همون توراتتونه. مفسرین گفتن تورات درست قبل از اسلام تحریف شده بوده، ولی همش تحریف نشده، حتی توراتی که امروز در اختیار ما هست، انجیلی که هست، تحریف شده، نه کلش. همین الان هم شما در این تورات و انجیل مطالبی میبینید که نشان از رسالت پیغمبر داره، نشان از حقانیت قرآن داره. در این تفسیر نمونه اگر نگاه کنید، داستانی رو نقل میکند از فخرالاسلام که کتابی دارد به نام انیس الاعلام، ایشون خودش یهودی بوده، غیر مسلمان بوده، بعد آمده مسلمان شده و یک کتابی نوشته به نام انیس الاعلام. ایشون در اون کتاب میگه من به یک کلمه برخورد کردم در تورات که تفسیرشو نمیدونستم، رفتم پیش علمای یهود و دانشمندان، و وقتی تفسیر کردن دیدم منظور از این کلمه پیغمبر آخرالزمان، که قرآن که تورات وعده داده، یعنی حتی با وجود تحریف در انجیل و تورات، باز هم این نام پیامبر و خبر از رسالت پیغمبر در تورات و انجیل آمده. این آیه همینو داره میگه، میفرماید یهودیا ایمان بیارید به قرآنی که در تورات و پیغمبری که در تورات خبرش آمده. این یک. دو، ولا تکونو اول کافرن به، شما اولین گروهی نباشید که کافر میشید به این قرآن. حالا مشرکین کافر بودن، نه کافر شدن، از اول اصلا بت پرست بودن، اما شماهایی که خدا پرستید، شماهایی که خودتون به مردم گفتید این پیغمبر میاد، شماهایی که خودتون مردمتون رو با این خبر سالها زنده نگه داشتید، سرپا نگه، حالا الان خودتون اولین گروهی نباشید که به این قرآن کافر میشید. خب شما نگاه کنید، دانشمندان یهود خدا چند جا تو قرآن ازشون گله کرده. یکی هم تو سوره جمعه است، میفرماید که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل چارپایی که کتاب بذارن روش. آدمی که به علمش عمل نکنه مثل حیوانیه که کتاب روش باشه. حیوانی که کتاب باش میبرن از محتوای کتاب خبر داره؟ مگر شما یهود کتاب خوندید، تورات خوندید، ولی انکار میکنید پیغمبر آخر الزمان رو؟ خیلی نکته دقیقی است. یه وقتی صفیه، که صفیه دختر هویی ابن اختبه، هویی ابن اختب رئیس یهودیای خیبره، ایشون دختری دارد به نام صفیه که دخترش مسلمان شد، بعدم همسر پیغمبر شد، که خودش به پیغمبر گفت شاید این ازدواج موجب بشه یهود عده‌ای جذب بشن به اسلام. به هر حال صفیه تعریف میکنه که باباش یهودی بوده و کشته شده تو جنگ. میگه بابام خیلی به من علاقه داشت، هر وقت از در میامد تو من میرفتم بلا فاصله منو احترام میکرد، تو آغوش میگرفت، خیلی منو دوست داشت و خلاصه محبوب بودم پیشش. یه وقتی بابای من هویی ابن اختب و عموم رفتن مدینه راجع به این پیغمبر آخر الزمان تحقیق کنن، چون باباش با سوادم بوده، عالم بوده، عالم یهود، رفتن مدینه. میگه بعد از این که از مدینه برگشتن من رفتم در رو باز کردم، رفتم جلو، دیدم بابام امروز منو تعویل نگرفت، تعجب کردم، خیلی به من علاقه داشت، احساس کردم ناراحته، تو فکره. رفت تو اتاق با عموم نشستن و در رو بستن. میگه من اومدم پشت در ببینم چیه، چرا اینقدر بابام ناراحته. هویی ابن اختب دیدم بابام رو کرد به عموم که برادرش باشه، گفت نظرت چیه راجع به این پیغمبر که رفتیم تحقیق کردیم، بررسی کردیم، رفته بودن مدینه و نشانه های پیغمبر و آثار پیغمبر رو بررسی کرده بود. عموم گفت هوه هوه، این خودشه، شک نکنین پیغمبر آخر الزمان. گفت منم یقین دارم، منم با این نشانه هایی که دیدم این همونه که ما خودمون به مردم میگفتیم بیا میاد، این همونه. عموم به بابام گفت خب حالا چه کار میکنیم، بریم به مردم بگیم، ببینید نقش خواص چقدر مهمه، بریم به مردم بگیم ایمان بیارن بهش و دست از آیین خودشون بردارن. میگه که در واقع پدر من که هویی ابن اختب باشه به عموم گفت ابدا، من هیچ وقت این کارو نمیکنم، من نمیذارم نبوت از یهود خارج بشه بره تو مسلمونا، نمیذارم پیغمبری از آل اسحاق بره تو آل اسماعیل، چون پیامبران یهود از اسحاقن، پیغمبر ما از نسل اسماعیل، اسحاق و اسماعیل هر دو برادرن، پسرای به اصطلاح حضرت ابراهیم هستند. ابراهیم یه پسرشون اسحاق که از اسحاق یعقوب و یوسف و اینا اومدن، یه پسرش اسماعیل که پیغمبر ما از اسماعیل، در واقع اسحاق عموی جد پیغمبر میشه. حالا میگه من اینو شنیدم که بابام خودش گفت این پیغمبر حق همونه، خودش هم گفت باش میجنگیم، همین کارم کرد، جنگید و تو جنگم کشته شد، که بعدن این صفیه به خاطر همین خبر مسلمان شد و همسر پیغمبر شد. ببینید قرآن میفرماید یهودیا ایمان بیارید به این قرآنی که در تورات خبرش اومده، ولا تکونو اول کافرن به، اینم دو، سه، ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، نیاید با یه پول کم، با یک دو روز ریاست، دو روز مقام، با یک دنیا پرستی شما آیات الهی رو بفروشید به مال دنیا، نیاید حق رو بفروشید به مال دنیا. و ایای فتقون، از خدا بترسید، نکنید این کار رو. این معلوم میشه جریان یهود، البته عده‌ایشون هم مسلمون شدن، بعضیاشون ایمان آوردن، بعضی از اهل کتاب، ولی قاطبه جریان یهود مقابل پیغمبر ایستادن. رضا پیغمبر 4 جنگ با یهودیا داشته، جنگ بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه، جنگ با یهودیای خیبر. اینها لجاجت به خرج دادن، مقابل پیغمبر ایستادن. آیه بعدی 42 میفرماید ولا تلبس الحق بالباطل. خیلی دقیق این آیه، حق و باطل رو با هم نیامیزید. حق و باطل، ببینید یکی از ویژگی های اهل باطل اینه که باطل رو با حق آمیخته میکنن، یه خورده از حق میگن یه خورده از باطل، مردم رو گمراه میکنن. الان تمام این جریان های انحرافی اینطورن دیگه، یه چیز درستی رو با نادرست آمیخته میکنن، به خورد مردم میدن. ولا تلبس الحق بالباطل، حق با باطل نیامیزید، حق باید از باطل جدا بشه، حق غیر از باطله. خب شما نگاه کنید تو صفین حق و باطل چجور به هم آمیختن، قرآن حقه، سر نیزه کردن، گفتن ما حکممون قرآنه، معاویه باطله، جنگ با امیر المومنین جنگ باطله، قرآنی که حق، نیزه کردن. یه سری مسلمان هم گول خوردن، ما که با قرآن نمی جنگیم. حضرت فرمود این قرآن رو بذارید کنار، قرآن ناطق منم، ترجمان قرآن منم. نذاشتن دیگه. جنگ صفین به خاطر همین آمیختگی حق و باطل سرنوشتش همونی شد که شد. تو جمل هم اینطور بود. تو جمل یه کسی آمد خدمت آقا امیر المومنین به نام حارث ابن هود، گفت آقا من موندم، اونورم نماز میخونن، اونورم اشهد ان لا اله الا الله میگن، یعنی سپاه جمل، اونورم فامیلای پیغمبرن، اصحاب پیغمبرن، همسر پیغمبره، پسر عمه پیغمبر زبیر، اصحاب پیغمبر مثل طلحن، اونا موقع از اون وای میستن به نماز. ببینید حق و باطل اگه جدا از هم باشه که تشخیصش ساده است، مثل احد، اونور باطل اینور حق، اما آمیخته که میشه افراد گول میخورن. کاری که یزید تو عمر سعد تو کربلا کرد با شعار یا خیل الله، آی لشکر خدا حمله کنید، بهشت در انتظار شما، با شعار دین به جنگ امام حسین آمدن. امام سجاد علیه السلام فرمود 30,000 نفر بابام رو محاصره کردن، کلون یتقرب الی الله بدمه، هر کسی میخواست با کشتن بابای من تقرب به خدا پیدا کنه، عبادت کنه. تو زیارت عاشورا میگید دیگه، و هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، تبرک جستن، روزه گرفتن، این کارو خراب میکنه. رضا میفرماید خیلی حواس جمع باشه، حق و از باطل باید شناخت. البته حق چیست، باطل چیست، این خودش مهمه. قرآن کریم مصادیق حق رو معنا کرده. حق و باطل از اول شروع میشه تو اعتقادات. آیا خدا حقه یا بت‌پرستی یا انکار خدا یا اعتقاد به این که عالم خالق نداره؟ اینجا باید شد. چون میپرسن بعضیا، میگن حق و باطل یعنی چی؟ حق و باطل رو از صفر شروع میکنیم، از آغاز خلقت اول میشینیم بحث میکنیم خلقت خالق دارد یا نه. آیا خدا میگه ذالکه هو الحق، ولی ممکنه شما قبول نکنی، بگی من قرآن رو قبول ندارم. باشه، اگر به این نتیجه رسیدیم ما عاقلیم، ما بالغیم، ما حییم، ما متکلمیم، ما شعور داریم، عالم شعور داره، نمیتونه یک بت بی شعور این عالم رو بیافرینه، نمیتونه یه عناصر و ماده بیشعور خالق این عالم باشه. ما یک لیوان و یک ساختمون و یک میز رو قبول نمی کنیم خودش درست شده باشه، چجور میتونیم قبول کنیم این نظم تو عالم خودش درست شده؟ اگه به این نتیجه رسیدید، پس اولین مصداق حق میشه خدا. خب میای این خدا انبیا فرستاده، چرا پیغمبر ما حقه؟ چرا مسیحیت حق نیست؟ چرا یهودیت حق نیست؟ چرا سابعین حق نمیگن؟ البته ادیان الهی همه یکی‌اند حقیقتشون، ولی چرا ما اصرار رو آخرین پیغمبر داریم؟ میشینیم بحث میکنیم. اگر به این نتیجه رسیدیم تو اینجا، بعد میام تو بحث بعد از پیغمبر. خب حالا حق با قدیره یا حق با سقیفه است؟ ممکنه یکی بگه من آقا زیر بار این کلام نمیرم، علی مع الحق و الحق مع علی، بگه من قبول ندارم. ما باید بشین باش میشینیم بحث میکنیم آیا شواهدی که در اسلام هست کلمات پیغمبر مؤید قدیره یا مؤید سقیفه است؟ یک شاهد یکی بیاره پیغمبر یک تأیید از سقیفه و تعیین امام به دست مردم کرده باشه. یکی میایم جلو دیگه. تو جریانای زمان خودمون هم اینطوره، یعنی تشخیص حق و تشخیص باطل به افراد نیست، دقت بفرمایید، به اشخاص نیست، به جریان فکریه که حق چیه باطل چیه. حق یعنی واقع، باطل یعنی خلاف واقع. الان مثلا دو نفر میان تو دادگاه دو تا حرف میزنن، خب این قاضی باید ببینه حق چیه باطل چیه، مطابق واقع چیه خلاف واقع چیه. اونی که مطابق واقع میشه حق، اونی که خلاف واقع میشه باطل. ولا تلبس الحق قبل باطل، چهارمین توصیه این حق با باطل نیامیزید. پنجم و تکتم الحق، یعنی ولا تکتم الحق، حق رو مخفی نکنید. آیان عزیز، خواهران گرامی، دقت کنید، ما یه تقیه داریم یه کتمان. تقیه ارزش، کتمان ضد ارزش. تقیه اینه که شما برای حفظ جانت، برای حفظ دینت، دینتو مخفی میکنی. آقا شما یه جایی بگی من مسلمونم، میکشنت. نگو مسلمون، اصلا بگو من کافرم. عمار یاسر باباشو شهید کردن، مادرشو شهید کردن، مثل که واقعا دارن میکشن، جدیه، پدر و مادرشو کشتن. گفتن تو از خدا براءت بجو یا انکار کن، بگو من کافرم مسلمون نیستم. گفت باش، انکار کرد و آزادش کرد. آمد پیش پیغمبر گریه کنان، گفت یا رسول الله من اینطور گفتم. فهمید خوب کاری کردی. آیه نازل شد، اگر کسی قلبش با خداست برای حفظ جانش زبانش انکار میکنه، این مانعی نداره. آقا شما یه جاهایی ممکنه شما اگر اظهار عقیده کنی بکشنت، به خطر بیفتی. این میشه تقیه. این خوبه. لا دین لمن لا تقیت الله. تقیه امام صادق فرمود حفظ شیعیان و مسلمانان از خطرات. تو همه ادیان الهی هم این هست، اما کتمان اینه. یه جایی من یه چیزی رو نگم جون یکی دیگه به خطر میفته، من یه چیزی رو نگم یه عده منحرف میشن. کتمان ممنوعه. آقا من اینجا این شهادت رو بدم، این از گناه، این بیگناه اعلام میشه. من اگر اینجا کتمان شهادت کنم این گناهه. من اگر الان این دفاع رو انجام بدم این شخصیت نجات پیدا میکنه. شما علمای یهود که خودتون میدونید این پیغمبر آخرالزمانه، تو تورات هم اومده، خودتونم به مردم گفت، حالا چرا کتمان میکنید؟ میگید نه نه این اون نیست. ببینید، ولا تلبس الحق قبل باطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. حق رو کتمان نکنید در حالی که شما میدانید. تو بعضی از نقلا دارد وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد، یکی از علمای یهود عبدالله ابن سلام هست، عالم بزرگی بوده، یهودیان قبولش داشته. ایشون تو باغش مشغول چیدن خرما بود، به کنیزش یا به غلامش گفت چه خبره تو مدینه، سر و صدا میاد. گفت میرم ببینم، میام بهت خبر میدم. رفت و برگشت گفت جناب عبدالله ابن سلام، پیغمبر آخرالزمان وارد مدینه شده. این سر و صدا استقبال ایشونه. فوراً از درخت اومد پایین و عبدالله ابن سلام رفت بین جمعیت ببینه چه خبره. این آقایی که میگه من پیغمبرم کیه؟ میگه رفتم کنار شترش، دیدم همینطور که داره میاد یه چیزی هم زیر لبش میگه، یه نصیحتی به مردم میکنه. گوش دادم، دیدم نصیحتش اینه: افش السلام، اطعم الطعام و صلوا باللیل و الناس و نیام. دیدم سه تا مطلب این آقا داره، پیغمبر داره سفارش میکنه. یکی میگه سلام کنید به هم دیگه، بالاخره ارتباطتون با هم صمیمی میشه. اطعام کنید به هم دیگه، بار دوش هم بردارید. نماز بخونید تو دل شب. اینا رو دیدم حضرت داره میگه. بالاخره پیغمبر آمد و شطرش در خونه ابو ایوب انصاری متوقف شد و یه چند ماهی مهمان ابو ایوب انصاری بود تا برای پیغمبر جا درست کردن کنار مسجد. میگه وقتی حضرت رفت تو خونه و مردم رفتن خونه هاشون و یه قدری خلوت شد، من رفتم خدمت ایشون عبدالله ابن سلام، گفتم من بزرگ یهودیای مدینم، آمدم ببینم که شما همون پیغمبری هستی که ما وعده دادیم. یه چند تا سوال از پیغمبر کرد، نشانه ها رو بررسی کرد، حالا قصهش مفصله، من خلاصه میکنم. گفت بله یا رسول الله، حق با شماست، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین گفت و مسلمان شد عبدالله ابن سلام. حضرت بهش فرمودن که یا خودش پیشنهاد داد یا حضرت، تو تو خانه بمان، من عده‌ای از سران یهود رو دعوت کنم تو خونه، بهشون بگم تو مسلمان شدی. وقتی بزرگشون مسلمان بشه، عالمشون مسلمان بشه، اینا هم باید قبول کنه. منتها فرمود شما برو جایی که اینا شما رو نبینن. اینو فرستاد حضرت پشت پرده یا تو اتاق دیگه. عده‌ای از بزرگان یهود اومدن، حضرت اونا نمیدونستن عبدالله ابن سلام اینجاست. سوالاتی ازشون کرد، از جمله پرسید نظر شما راجع به عبدالله ابن سلام چیه؟ گفتن هو سیدنا و ابن سیدنا، آقای ماست، باباش هم آقا بوده، عالمنا و ابن عالم، باباش هم عالم بوده، خودش هم عالمه. شروع کردن تعریف کرد. فرمود که خب اگر ایشون مسلمون بشه شما مسلمان میشید، مگه نمیگید سیدنا عالمنا؟ گفتن آقا محال چنین چیزی. فرمود یا عبدالله اخرج، عبدالله ابن سلام بیا بیرون. ایشون از پشت دیوار یا پرده آمد بیرون، تعجب کرده. فرمود بیا، همین آقایی که میگید سیدنا عالمنا حرفشم قبوله، ببینید مسلمان شده. یه خود به هم نگاه کردن، یکیشون گفت هو جاهلنا، این همه ما کمتر میفهمه، چیزی حالش نیست. رفتن عالمناش و جاهلنا، لجاجت دیدی؟ گفتن این اصلا چیز سواد نداره، اصلا ما اصلا قبوله. ولذا این لجاجت یهود تو این آیات خودشو نشون میده. قرآن میفرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل رو قاطی نکنید، و تکتموا الحق، یعنی ولا تکتموا الحق، حق رو مخفی نکنید، و انتم تعلمون. بعد سه تا توصیه کلیدی میکنه به یهود، و اقیم و صلاح، نماز رو برپا کنید. نماز یهود هم داشتن دیگه، اصلا اقیم صلاح خطاب به حضرت موسی است. و آت و زکا، زکات بپردازید. ورکعوا مع الراکعین، وقتی مردم رکوع میکنن یعنی جماعت میخونن، شما با اونا نماز رو به جماعت برگزار کنید. اون اقیم و صلاح با ورکعوا منافات نداره، اون کل نماز، این بخشی از نماز، یا اون نماز فردیست، این نماز اجتماعی. آخرین آیه، آیه 44 بگم و دیگه بقیهش انشاءالله هفته آینده. خدا یه گله‌ای کرده اینجا از یهود. این آیه خیلی مهمه برای کسانی که امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، برای علما، برای مسئولین نظام، برای معلما، برای اساتید. خیلی آیه مهمی است. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، شما مردم رو به خوبی دعوت میکنید، خودتون عمل نمیکنید. وقتی شما به مردم میگید اتقوا الله، خودتون هم تقوا داشته باشید. وقتی به مردم میگید بیت المال و مواظب باشید، خودتون هم ریخت و پاش مالی نکنید. وقتی به مردم میگید رعایت، خودتون هم مراعات کنید. نمیشه که به دیگران بگیم گفت ببری مال مسلمان و چو مالت ببرن بانگ و فریاد براری که مسلمان، نمیشه که. رتب خورده که من رتب نمی کنه. اتعمرون الناس بالبر، هر که مردم رو امر به بر میکنه، امر به معروف میکنه، امام جمعه از توصیه به تقوا میکنه، مسئول نظام توصیه به قناعت میکنه، توصیه به رعایت بیت المال میکنه. اتعمرون و تنسون ان، زندگی خودتم درست کن. کسی که مردم رو دعوت به نیکی میکنه خودش هم باید سالم باشه. کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، با زبان که نمیشه دعوت کرد، عمل انسان خلاف زبان باشه. یهودیا، شما به مردم گفتید به پیغمبر ایمان بیارن قبل از اینکه بیاد، حالا یارتون رفت. اتعمرون الناس بالبر و انتم و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب، خودتون دو تورات خوندید. افلا تعقلون، فکر نمی کنید، نمی اندیشید. این میخواد بگه خواص نقششون مهمه. گاهی یک عالم، یک جریان فکری، امام رهبر کبیر انقلاب میفرمود اگر عالم بلغزه عالم میلغزه. واقعا اینطوره. زلت العالم، تو روایت داریم لغزش عالم مثل لغزش کشتیه، کشتی سوراخشه همه غرق میشن. یه وقت یه بقال، یه عطاری منحرف میشه، خودشه. اما یه وقت یه عالمی، یه مسئولی، یه کسی که مردم سالها قبولش داشتن، رأی دادن، میشناختنش، یه کسی که در واقع بهش مراجعه میکردن، حالا یک عالم این منحرف بشه، این به این زودی نمیشه جمعه. آقا این سالها به ما توصیه میکرده، منبر رفته، قرآن خونده، نصیحت کرده، حالا خودش اتفاق میفته ها، ولی تأثیرش خیلی بده. چون کسایی که از این درس گرفتن، بذار روایت دارد روز قیامت از بوی تعفن چنین افرادی اهل جهنم اذیت میشن. بوی تعفن اونایی که گفتند دیگران گوش کردن، خودشون عمل نکردن. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. این چند آیه انشاءالله از آیه 45ش هم باشد برای هفته آینده. دعای ولی عصر رو میخوانم، جلسه ادامه داره، انشاءالله مناجات شعبانیه رو قرائت خواهند کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. ماه پیامبر گرامی اسلام و ماه صلوات بر آن حضرت است. نثار روح پرفتوح رسول خدا و فرزندانشون صلوات عنایت کنند.